بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. السلام عليك ايتها الصديقه الشهيده فاطمه الزهراء سلام الله عليها. لعنه الله على اعدائها وقاتليها. عرض کردیم مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه فرمود ثمره این که آیا فعل متجربه قبیح است یا نه، این است که اگر مثلا اماره ای قائم شد که این زن حائضه و گفتیم صلات برای حائض حرام ذاتیه، حرام تشریعی نیست، ولو تمرینن ولو للتعلیم نماز بخونه حرام. خب اگر این زن طبق اماره شرعیه به حساب حائضه به رجاء مطلوبیت گفت حالا شاید این اماره خلاف واقع باشه، من حائض نباشم مستحاضه باشم، نماز خوند و فی علم الله این مستحاضه بود، آیا این نمازش درسته یا درست نیست؟ آقا ضیاء فرمود که طبق مسلک شیخ درسته. چرا؟ چون این فعل قبح نداره، میتونه قصد قربت بکنه، مصلحت هم که داره، ولی طبق مسلک مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و طبق مسلک خودش که فعل متجربه را قبیح میدونه فرمود نه این عبادت باطله. ولو فی علم الله این حائز باشه، حائض نباشه و مستحاضه باشه. آقای صدر یک اشکالی کرده با آقا ضیا که حتی بر مسلک شیخ این نمیتونه قصد قربت بکنه. چرا؟ چون وقتی که چیزی حرمت داره و حرمتش بر او منجزه، یعنی اگر فی علم الله حرام باشه حرمتش بر او منجزه، حرمتش بر او منجزه، چجور ممکنه قصد قربت بکنه؟ چون لب قصد قربت یک کلمه، باید فعل من حیث المجموع در اون شرایط احب از ترک باشه در نزد خداوند سبحان. اگر میخواد ترک را قصد قربت بکنه باید ترک احب از فعل باشه. اینه که میگن آقا ما عبادت مباح نداریم، چون مباح یعنی نه فعلش در نزد خداوند سبحان ارجح نه ترکش، خب قصد قربت نمیتونه بکنه. خب آقای آغازی ها وقتی که این حرمت فی علم الله اگر باشه منجزه، این آیا میتونه قصد قربت بکنه؟ خب نمیتونه، عبادتش باطل. من خیال میکنم اصل بزنگاه در کلام آقای صدر مطرح نشده، حالا یا حواسش بوده و توجه داشته یا توجه نداشته. اونی که مهمه این است که این کلمه بر مسلک شیخ، ما سؤال میکنیم از جناب شیخ رحمت الله علیه علی الله مقامه، اگر از خداوند سبحان این زن بپرسه که بر فرض که من عادت نباشم، حائض نباشم، مستحاضه باشم، بر این فرض باز این صلات من را دوست داری یا دوست نداری؟ این مهمه، این صلات من را دوست داری یا دوست نداری؟ خوب دقت کنید، بگی آقا خب این که اگر به حساب مطابق واقع باشه مستحق عقابه، بگی اشکال نداره آقای صدر، اینو حل کن. متاسفانه نوعا تو کلمات آقای صدر از اون اصل اشکال فاصله گرفته شده، بعضی دیگه هم که خدا حفظشان بکنه همینطوره، در حواشی اینقدر طول و تفصیل میدن اون اصل مطلب رو، لذا طلب آخرش هم 50 سال 60 سال عمر ضایع میشه، ملا نمیشه. اون کلمه این است که خداوند سبحان میفرماید ببین تو اگر نماز بخونی و حائض باشی من چوبت میزنم، ولی اگر حائض نباشی نمازت دوست دارم. من خیال میکنم حرف شیخ اینه آقای صدر، که اگر این حائض نباشه این نماز رو دوست داره خداوند سبحان. ممکنه شما بگی آقا جمع‌بندی بکن، اگر رو بنداز کنار، اگر بنداز کنار، جمع‌بندی خلاصه در این شرایط صلات را من ترک بکنم بهتره یا بیارم بهتره؟ خداوند سبحان می‌فرماید نه، من جمع‌بندی ندارم. بله طبق عقل میگن خب دفع عقاب محتمل انسان بکنه بهتره. اما کلام این است که اگر میگن دزد نگرفته پادشاه، مخصوصا اگر دزدی شرعی باشه، چون ما دزدی شرعی، نه اینکه این دزد مردم به خاطر حماقتشون و به خاطر بیعقلیشون خیال میکنن این دزدی، خب آخه در رفت. شیخ میفرماید این فعل بر مصلحت خودش باقیه، بر محبوبیت خودش باقیه، حتی حین تجری. خب اگر این فعل بر محبوبیت اولیه خودش باقیه، یعنی در همین حالت محبوبه، خب قصد قربت میکنه دیگه، چه اشکال داره؟ منتها این قصد قربتی میکنه، ریسک میکنه که در یک فرزم ممکنه معاقب باشه، مبغوز باشه. این یک کلمه را آقای صد اشتباه کردی، خطا رفتی. اون یک کلمه این است که آیا من حیث المجموع این فعل الان محبوب مولاست، مبغوز مولاست یا نه اگریه؟ میگه من بر یک تقدیر دوست دارم، بر یک تقدیر دوست ندارم. میگه آقا من میخوام برم فلان جا برات میوه بیارم. میگه ولا اگر بری و در این وسط مهمون بیاد نباشی، آبرو من بره، پدرتو در بیارم. ولی اگر رفتی شانست به حساب این چیز نبود، به حساب مهمون نیامد، میوه آوردی، تشویقتم میکنم، پاداشم بهت میدم. میگه من چه کار بکنم؟ میگن دیگه این به قول تجار ریسکه دیگه، ریسک. منتها آدم در ریسک میگن چرا جایی بخوابی که خواب آشفته ببین؟ این ریسک. شیخ ما در تجری در واقع سه تا مسلک تصور داره. یک مسلک این است که این فعل متجربه قبیح، مستحق عقوبت، بنابراین مسلک این عبادت باطل، شبهه نداره. مسلک دوم، یعنی احتمال دوم، این است که نه، این عبادت، این فعل متجربه قبیح نیست، ولی بر حسن اولیشم باقی نیست، محبوب نیست، بنابراین مسلکم قطعا عبادت چیه؟ باطل. ممکنه یک کسی بگه فعل متجربه قبیح نیست ولی دیگه حسنم نداره. مسلک سوم اینه که نه، فعل متجربه دو رو داره. اگر این مطابق واقع باشه، تجری لغوی باشه، قبیح، چوب داره، ایچ. ولی اگر مخالف واقع شد، تجری اصطلاحی شد، محبوبیت ذاتیش به قوت خودش باقی، حسن ذاتیش به قوت خودش باقی، مصلحتش به قوت خودش باقی. بنابراین مسلک، خب آقای صد قصد قربت میکنه دیگه، میگه قصد قربت شاخ داره. شما میفرمایید چطور میشه حرمت منجز باشه ولی در این حال بتونه قصد قربت بکنه؟ خب جوابش یک کلمه. حالا این حرف شیخ درسته یا درست نیست من کار ندارم، ولی اگر کسی بگه منافات نداره، مثل این مثالی که عرض کردم، میگه تو اگر بری و مهمون بیاد پوستتو میکنم. این دیگه خواهی میشه منجز دیگه. یعنی اگه مطابق واقع باشه چوب میخوره دیگه بابا. اگر در اونجایی که خب این در ما نحنفی همون طوری که عرض کردیم مرحوم آغازی ها خوب فرموده و آقای صدر شما به نظرم متوجه کلام آغازی ها یا نشدی یا اگرم شدی که مطلب اشتباهه. خب این یه نکته. نکته دوم تجری. الان بحث تجری شده برای ما خودش تجری. نه میدونم تمام کنم. نکته دوم این است که عرض کردیم صاحب فصول رحمت الله علیه عجیب شیخ انصاری هیچ وقت به صاحب فصول بعض الفحول بعض الاعازم دعا بکنه نمیگه. این مزخرفات امروز در حوزه علمیه به وجود آمده که هر کسی هر مزخرفی بگه باید بگن بله بعضی از بزرگان خدا حفظشون بکنه، نه مزخرف دینی. نه حالا صاحب فصول که بیچاره جسارت که نکرده، مزخرف علمی. حالا نسبت به صاحب جواهر میگن شیخ با احترام یاد نمی کرده به خاطر این که صاحب جواهر ارجاع به شیخ داده بوده، بعد از خودش شیخ را مرجع تعیین کرده. خب مثلا میخواسته روی هوای نفس نباشه، خیلی خوب. ولی دیگه صاحب فصول که نه مرجعی بوده، نه او شیخ را به عنوان مرجع معرفی کرده. شما یک جا اگر دیدید که مرحوم شیخ اعظم از صاحب فصول یا از بعضی دیگه به عظمت یاد کرد، جایزه دارید. این واقعا مزخرف شده، این به عنوان اخلاق توف در این اخلاق، خاک بر سر این اخلاق که در حوزه علمیه ملا با غیر ملا یه قیمت داشته باشه. حالا او دیگه بیدین که اصلا او باید بگید تو توالت انداخت. شیخ به مرحوم کاشف القطا که میرسه بعض الاساطین، به صاحب فصول که میرسه بعض المعاصرین. بعضی دیگه که بعضی ها که به حساب علمی ندارن، بعضی ها که شعور ندارن. کسی هست در حوزه علمیه که به خودش اجازه بده جرأت بکنه بگه شیخ انصاری مؤدب نبوده؟ نه. کسی هست به خودش اجازه بده که بگه شیخ انصاری استاد نبوده؟ نه. پس اینا نقشه های شیطانی است. این دست اجانب در این به حساب اخلاق تسلط داره که آقا مؤدب باش، با عظمت یاد بکن. یعنی چه با عظمت یاد بکن؟ تازه این مباحث علمی است، مباحث اعتقادی و دینی که اصلا علمای سابق چیزش میکردن، اصلا بیچارش میکردن، دودمانش برباد میدادن. لحاظ علمی باید اینطوری باشه که هر کس حرف بزنه شب تا صبح سه دفعه سکته بکنه که فردا علما چه به سر من میارن یا بعد از من چه به سر من میارن. قرار نیست که هر کسی که سواد نداره حرف بزنه بد با مرحوم صاحب فصول. ایشون میفرماید که آقا فعل متجرب قبح داره، منتها نه قبح فعلی، نه قبح فعلی. خوب دقت کنید کلام صاحب فصول رو من تقریب بکنم، بعد اشکال شیخ اعظم و دیگران واضح بشه. منطقا قبح حیثی داره. قبح فعل متجربه ذاتی نیست که به هیچ اختلاف وجوه و اعتبارات و عناوین فرق نکنه، مثل قبح ظلم نیست، نه، به لحاظ عنوان تجری قبیحه، ولیکن ممکنه این فعل به لحاظ این که تجری قبیحه یک عناوین مقبحه دیگری یا یک عناوین محسنه دیگری بر او تاری بشه که کسر و انکسار بشه. چه بسا ممکنه این فعل متجربه قبحش آکد بشه، شدیدتر بشه، مثل این که یقین پیدا کرده این خمره و خمرم بوده. چه بسا ممکنه که فعل متجربه قبحش یه خورده بیشتر بشه، مثل این که این فکر کرده حرامه، بعد معلوم شده فی علم الله مکروهه. خب این یک قبحی داره خود تجری، یک قبحی هم داره اون فعل مکروه، این میره بالا. چه بسا ممکنه از قبحش کاسته بشه، مثل این که اون واقع مستحب بود. چه بسا ممکنه کسر و انکسار بشه، صفر بشه. این خیال کرده خمره، بعد معلوم شده یک به حساب شرب واجبی بوده، منتها مصلحتش و ملاکش خیلی نبوده، در حد تجری بود، این صفر میشه. چه بسا ممکنه اون حسن که تاری میشه بچربه، مثل اینکه خیال میکرده این عدو مولاست، بعد معلوم شد ابن مولا بود. چه بسا ممکنه او را تشویقم بکنه، چه بسا ممکنه او را به حساب تشکرم ازش بکنه، چه بسا ممکنه او را مدحشم بکنه. این فرمایش صاحب فسور رحمت الله علیه. مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه القدوسی ایشون میفرماید آقا فعل متجربه قبح نداره، ما گفتیم نداره، فقط کاشف از سوء سریره. البته اونی که تو افواه مشهوره این است که شیخ قائل به قبح فعل متجربه نیست، ولی اونی که در رسائل من چند شبه میبینم این است که ایشون میفرماید مشکلو، نمی فرماید قبیح نیست، مشکل اشکال کرده در قبحش. آخر بحث تجری و تحقیق که داره فرموده مشکل، ولی به شیخ رحمت الله علیه به صاحب وصول حرفش اینه که فعل متجربه اگر ذاتیشم نباشه حد اقلش اینه که مثل صدق و کذب به حساب مقتضی قبح داره، مثل کذبه. اینطوری نیسته که مثل ضرب باشه، ضرب الیتیم باشه، که ضرب الیتیم اگر للتأدیب باشه حسنون، اگر برای جسارت و ظلمن باشه قبیح. نه دیگه، منکر مقتضی قبحش مثل کذب که نمیشی، این جناب شیخ به صاحب فصول اشکال وارد نیست، صاحب فصول قائل به این قبح اقتضائیه که مقتضی قبح. چرا؟ چون این که میفرماید کسر و انکسار میکنه، اشد میشه، کم میشه، زیاد میشه، پس معلوم میشه یک قبحی برای خود تجری قائله، و الا یک قبح برای تجری قائل نبود که دیگه معنا نداشت که بفرماید کسر و انکسار میشه، معنا نداشت که بفرماید عقابش تداخل میکنه، معنا نداشت. این کدام کلمه مرحوم شیخ رحمت الله علیه را به اشتباه انداخته؟ کدام کلمه؟ این کلمه که صاحب فصول میگه آقا بالوجوه والاعتبارات نیسته، میگن افعال سه قسمه نسبت به حسن قبح، بعضی یا حسن قبح ذاتیه، بعضی یا اقتضائیه، بعضی یا بالوجوه والاعتبارات، مثل ضرب الیتیم. این کلمه بالوجوه والاعتبارات شیخ رحمت الله علیه رو به اشتباه انداخت. مراد صاحب وصول از وجوه و اعتبارات همون ارزم به حضور شما اقتضایه، یعنی میخواد بفرماید اینطور نیست که فعل متجرا به قبیح باشه، عقاب داشته باشه، ولو بلغ ما بلغ، هر عنوانی هم برو تاری بشه تاری بشه، نه، ایشون میخواد بفرماید مثل کذبه. بعد صاحب فصول یک حرفی داره رحمت الله علیه، میفرماید اگر این فعل متجربه مطابق واقعا باشه، معصیت باشه، اینجا عقاب تداخل میکنه، تداخل میکنه، اگر نباشه ممکن اصلا کلن عقاب از بین بره. به این کلمه عقاب تداخل میکنه اشکال کردم به صاحب فصول که آقای صاحب فصول مقصود چیه؟ یعنی یک عقابه یا نه عقاب زیاد میشه دو تا عقابه؟ اگر عقاب زیاد میشه دو تا عقابه، چرا میگی تداخل؟ تداخل نیست، خود دو تا عقابه دیگه. مثل این مانه که یک کسی بگه آقا صوم و صلات عقابش تداخل میکنه، یه چی تداخل میکنه؟ و یه عقاب اسیان صلات، یک عقاب مال اسیان صوم، یعنی چه تداخل میکنه؟ و اگر تداخل، چون تداخل یعنی یک عقاب، مثلا میگن تداخل اسباب تداخل مسببات، یعنی یکی. خب این به قول مرحوم شیخ اصفهانی اینطور اشکال کرده که اگر شما بگید تداخل میکنه یعنی یک عقاب، خب این عقاب مال تجریه یا این عقاب مال عصیانه؟ هر کدام بگی ترجیح بلا مرجحه، چون هر دوتا سببه، و اگر هر دوتا سببه چه وجهی داره که بگی شما یک عقاب؟ دوتا سبب دو تا مسبب داره. لذا مرحوم آخوند رحمت الله علیه یا مرحوم حاشیخ، الان شک کردم، میفرمایند که آقای صاحب فصول وحدت عقاب کاشف از وحدت سببه. اگر میبینیم عقاب واحده، معلوم میشه حد که واحد بوده، ظلم واحد بوده، نه اینکه دو تا حد که دو تا سبب یک عقاب بشه، این که نیست. خب بعد مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه یک به نظر خودش شاکاری کرده که ریشه کلام صاحب فصول را زده، به این بیان که گفتن آقا اگر قرار باشه، خوب دقت کنید، فعل متجربه بر حسن خودش باقی باشه، در این حال قبیح هم باشه، قایم میشه اجتماع ضدین. اجتماع ضدین که محاله، این فعل هم حسنه هم قبیحه. این فعل متجربه اگر واقعا واجبه، امر وجوبیش داره، خب هم امر وجوبی داره هم امر حرمت، ای که اجتماع امر و نهی، که اجتماع امر و نهی را همونایی که جایز میدانن در وجود واحد با دوتا عنوان جایز میدانن، هیچ کس نیامده بگه وجود واحد با عنوان واحد با جهت واحد هم عرضم به حضور شما مأمورم به هم منهیون عنه الصلات، هم واجبه هم حرامه، اینه هیچ کس قائل نیست، باید تعدد عنوان باشه. ایشون میفرماید که در ما نحن فی متعلق امر با متعلق نهی، معنون حسن با معنون قبح، اینا دوتاست، اجتماع ضدین هم نمیشه. چرا؟ چون امر و نهی، حسن و قبح، اینها در واقع روی عناوین می ایستن، به خارج سرایت نمی کنه، چون خارج که ظرف سقوط تکلیفه. و اینها در دو رتبه هم، خوب دقت کنید، من الان اراده می کنم ترک صلات رو، اراده می کنم شرب خمر رو، خب اینجا معروض وجوب و امر چیه؟ ذات صلات، صلات در رتبه قبل از اراده. صلات در رتبه قبل از اراده معروض وجوبه، معروض امره، معروض حسنه. کی عنوان تجری بر اون منطبق میشه؟ وقتی که من اراده میکنم این شرب خمر را. اراده شرب خمر، یعنی در واقع شرب خمر را در دو رتبه باید نگاه بکنی، یکی در رتبه قبل از اراده که معروض اراده، یکی در رتبه بعد از اراده. خب یک عنوان بر فعل منطبق میشه به لحاظ قبل از اراده، یک عنوان بر فعل منطبق میشه به لحاظ بعد از تعلق اراده، یک ذات در رتبه قبل از اراده با یک ذات در رتبه بعد از اراده، این دو تا عنوانه، این دو تا جهته، منافات نداره که این صلات فی حد نفسه در رتبه قبل از اراده، این شرب خمر، این صلات واجب. همین وقتی که شد در رتبه بعد از اراده، اراده کردی ترکشا، این قبیح، و این عرضم به حضور شما میشه به حساب. لذا اگر فی علم الله ترک صلات اصلا واجب باشه، یه خیال کرده صلات واجب، ترک صلات واجب باشه، خب ما یه ترک صلات داریم در رتبه قبل از اراده، یه ترک صلات داریم در رتبه بعد از اراده. ترک صلات در رتبه قبل از اراده حسن است، مصلحت دارد، واجب است. ترک صلات در رتبه بعد از اراده قبیح است، نهی دارد، مثلا اگر داشته باشه مفسده دارد، اشکال نداره. یک ذات، یک معنون با دو تا عنوان که یک عنوان در رتبه قبل و یک عنوان در رتبه بعد، این وجوب و حسن و قبح و اینا سرایت نمی کنه، به خارج که نمیره. وقتی به خارج نرفت، این فرمایش مرحوم صاحب فصول از ریشه غلط. چون که وجود خارجی که امر و نهی نداره. نه، اگر وجود خارجی امر و نهی می داشت درسته. وقتی عناوینه در دو رتبه میشه دو تا عنوان. شما یه وقت میگی این منزل مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه را من لحاظ میکنم به لحاظ 30 سال پیش، 40 سال پیش. یه وقت هست میگی لحاظ میکنم به لحاظ الان بعد از 30 سال. دو تا رتبه، دو تا عنوانه. این فرمایش مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه. لذا اصلا کلام صاحب فصول غلطه. تداخل میشه یعنی چه؟ کسر و انکسار میشه یعنی چه؟ آکد میشه یعنی چه؟ اون حسن، اون مصلحت به این ور سرایت نمی کنه، اینم به اون ور سرایت نمی کنه. این فرمایشات مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه. ما عرض ما این است که آقای آغازی ها این به لحاظ امر و نهی ممکنه ما کلام شما را قبول بکنیم، بگیم آقا این وجوب نسبت به قبل از اراده، این وجوب نسبت به بعد از اراده. ولیکن نسبت به حسن و قبح، حسن و قبح که مال عناوین نیست، حسن و قبح که مال وجود خارجیه، مصلحت و مفسده که مال وجود خارجیه، نسبت به امر و نهی ممکن. بلکه بخوایم عرض بکنیم نسبت به امر و نهیم فرمایش شما ناتمام آغازی. چرا؟ خوب دقت کنید. چون که اگر مثلا ترک صلات فی علم الله واجبه، این شخص متجری خیال کرده که حرام به حساب صلات واجبه، این ترک صلات را که امر میکنه غرضش از امر چیه؟ که تو اگر اراده کردی آوردی ترک کردی، این میشه اطاعت، این میشه اطاعت. خب درسته که این اراده نکرده، ولی لازمه ی حرف شما این است که اراده ی ترک صلات در همین رتبه بعد از اراده هم حسن باشه هم قبیح باشه. قبیح است چون مصداق تجری است، حسن است چون مصداق اطاعت، مصداق اطاعت. این اراده درست، خود اون وجوب مال خود همون فعله، کاری به بعد از اراده نداره، ولی اون وجوب ترک صلات ملازم است با این که اراده که کردی میشه اطاعت و حسن. و اگر عرضم به حضور شما تجریه میشه قبیح. لذا این فرمایش شما ناتمامه، جواب صاحب فصول نیست. جواب صاحب فصول همونیست که آخوند داده و یک کلمه که آقای صاحب فصول فعل متجرابه هیچ دیگه حسنی نداره، مصلحت داره، ممکنه ما قبول نداریم شاید، ولی حسن نداره، محبوبیت فعلی نداره، استحقاق ثواب نداره، هیچ ربطی نداره. و همونیست که مرحوم فرمایش مرحوم ارزم به حضور شما آقای آخوند و دیگران. یک کلمه دیگه در بحث مونده، بحث تجری، عرض کنم که انشاءالله فردا وارد امر ثالث بشیم در کفایه. اون این است که یه چیزی نرخ شاه عباسی شده در اصول، فرمودن شبهه ای نیست که انقیاد حسنه، مستحق ثوابه، مستحق مدحه. در تجری اختلاف شده ولی در حسن انقیاد اختلاف نشد. این حرف حرف غلطی است. چرا؟ چون که ببین، ما یک وقت هست انقیاد را حساب میکنیم با توجه به این روایاتی که فرموده نیت حسنه تکتب، ثواب داره. یه وقت هست انقیاد را حساب میکنیم فی حد نفسه، کاری با روایات نداریم. اگر فی حد نفسه حساب بکنیم، من تا به امروز واقعا نفهمیدم این بزرگانی که میفرمایند انقیاد حسنه ثواب داره، اینا اصلا چجور فکر کردن؟ اصلا فکر کردن چجور ممکنه؟ حتی اگر ما بگیم مطیع مستحق ثواب، چرا؟ چون شارع امر فرموده، اینم امتثال کرده. هر کس امتثال بکنه امر مولا را، خب باید به هر جهت امر اجر داره. ولی اگه یک کسی آمد من بهش گفتم آقا دوشنبه بیا خونه من بنایی کن، این یه خونه همسایه را خیال کرده خونه منه، سه شنبه رفته بنایی کرده، بعد میاد بگیم آیا استحقاق ثواب داره؟ آیا یعنی چه؟ خداوند سبحان میفرماید مگه من به تو امر کردم؟ مگه من به تو چیزی گفتم؟ خب تو خودت خطا کردی، به من چه مربوطه؟ این واقعا خیلی عجیبه که یه کسی بیاد بگه آقا منقاد مستحق ثوابه، مستحق اجره. خب یعنی چه؟ خب برای چی؟ چه کار کرده؟ حتی اگه ما قبول بکنیم مطیع استحقاق داره، چون امر کرده خداوند سبحان، پاداش باید بده. ولی میگه من امر نکردم، تو بد متوجه شدی، تو اشتباه کردی. واقعا یک کسی هست در دنیا که بگه آقا اگه یه بنایی اشتباهی رفته خونه همسایه را بنایی کرده، تو باید حقوقش را بدی؟ یا حالا خوب شد، یعنی چی من حقوقش را بدم؟ بله، با توجه به روایات درسته، با توجه به روایات وقتی که روایات می‌فرماید نیت الحسنه تکتب، کسی که نیت ثواب بکنه خداوند سبحان بهش اجر میده، خب منقادم نیت ثواب داره دیگه. و قطعا عرض کردیم که بعد از وعده الهی استحقاق میاد، چون خلف وعد بر خداوند سبحان قبیحه، استحقاق معناش اینه که اگر این کار را نکنه عقل جلوش میگیره. خب این فرمایش عرضم به حضور شما بزرگان، نمیدونم انقیاد اصلا چه معنا داره، شاید حالا شاید اینا هم مقصودشون به روایات. یک کلمه دیگه هم شیخ رحمت الله علیه میفرماید تجری اقسامی داره، شش قسم میکنه. این قسمشو من میخوام فعلا عرض بکنم که اگر یک کسی بیانه قائم شد، بیانه قائم شد که این خمر، این گفت که خدایا بیانه که علم نیست، حالا شایدم خطا رفت، من این را میخورم به نیت این که آب باشه انشالله، به رجاء این که آب باشه. اتفاقا فی علم الله هم آب در آمد. این مستحق عقاب یا نه؟ این یکی. دو، برعکس، یک قسم تجری اینه، این آقا مقلد زیده، میگه آقا مقلد زیده، خب میگه من اتفاقا اعلمم هستید، ولی این میگه من کار ندارم، من از این زید خوشم میاد، منبریه، خیلی داغ و پرخاشگره، چه میدانم به چیز به حساب در مقابله، چه میدانم امپریالیسم و چی و چی و چی و چی میسته، من از این خوشم میاد، اگه اعلمم نبود تقلید میکردم، اعلمم نبود تقلید میکردم. این الان یک کاسه آوردن براش، بهش معنی آبه، میگه خمرم بود میخوردم، خمرم بود میخوردم، اتفاقا خمرم در بیاد. چیز بوده ها، بهش گفتن آب خودش علم داشته. آیا اینم مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست؟ اون قسم اولی که ما گفتیم تجری به جمیع انحاء عقاب نداره، چون از روایاتی که در باب نیت معصیت وارد شده از اونها انسان میفهمه که اونی را که خداوند سبحان عقاب میکنه فقط صدور معصیت، غیر معصیت عقاب نمیکنه، و بعد از وعده الهی به عدم عقاب استحقاق عقاب هم نیست. همه اینایی که گفتن استحقاق عقاب اشتباه کردن، روایات واضحه، فقط مجرد نیت نیست، ظاهر روایات این است که تا معصیت صادر نشه خداوند سبحان نمی نویسه، عقاب نمی کنه. لذا به جمیع انحاء با توجه به روایات مستحق عقاب نیست. اما اینی که گفتم دیگه، وقت چند دقیقه هم گذشت، این انشاءالله بمانه بازم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة
الله.
خیال میکرده تو جاده شریعت.
تجری فرمودیم که خارج شده.
و چون تجری حق مولاست که حد کش نکنی. ولیکن منقاد میگه خیال کردی تو جاده شریعتی.
اون
خیال چون حاکم اونجا، عقل حاکم در استحقاق ثواب، عقل میگه اگه امر کرد، امر نکرده خداوند سبحان. سلام علیکم.
این قصد قربت هم اگه قصد محبوبیت نمیگیرید شما،
اگه اینجوری باشه خب اون حتی طبق مسلک شیخ این بنده خدا قطع داره، یعنی احتمال نیست قطع داره.
نه از اونجاییست که بیانه یا اماره لذا به رجای مطلوبیت میاره.
سلام
سلام
جان. این شیخ انصاری اینجا از علم مجلسی هم خیلی تجلیل کرده.
بله با تجلیل بکنه.
خب نفرمودین که معمولا نمیگه یعنی
علم مجلسی رو نگفتم، صاحب فصول رو گفتم. گفتم یک جایی که شما پیدا بکنی که از صاحب فصول کسی که از علامه مجلسی تجلیل نکنه که او باید بره از مادرش بپرسه. اگه تجلیل نمیگه آبرو شیخ میرم.
تجریه اصطلاحی کسی با معصیت جمع نمیشه صاحب فصول نجمع.
نه تجریه لغوی مقصودش
بحث ما در تجریه
نه خب میدونم یعنی به لحاظ چیزی مقصودش اینه که اگر اینطوری شد که دیگه اون وقت تجریه اصطلاحی نیست چون ظاهره
تجریه لغوی دوتا عباب داره درشون بحث دوتا عباب اینا رو بکشه اون همون عباب به خاطر معصیت دیگه
نه میفهمه تداخل ما تداخل تداخل اشکال کرده. تداخل یعنی چی؟
جای بحث نیست همیشه در معصیت
از کدم جای بحث که هست این مقصودی که این مثل کسی که تجریه معنی لغوی که قصد حد که داره
دید که کسی این که سال میشه ظاهرش میخواد که مثل علت تامه باشه نه مثل مختزی باشه که
علت تامه نباشه. نه دیگه علت تامه که کسی این که سال نمیشه.
نه خب یعنی
مراد از همون کسی این که سال حیسی
یعنی ممکنه بعضی جا متجری من حیث تجری تقاب نداشته باشه
ولی دیگه چون یه عنوان دیگه آمده دور از بین برده دیگه کسی این که سال شد مثل این که دیگه یه عنوان آمده مصلحت را مقصود از کسر و انکسار این
زن ضرر رو دیروز مثال بزنید برای تجری این که چون زن ضرر خودش موضوع حکمی میشه اصلا مصداق
اون کلام چیزه اون کلام آقای خوی زن ضرر موضوع حکم نیست
بذار در تجری هم میگن قطع موضوع
بله نه اون درست نیست چون ضرر موضوع حکم زن ضرر موضوع حکم زن اماره
اشکال کردید به ایشون این عرضم این بود که توی قطع دیگه نمیتونید اصلا کلام آقای صدر را قبول ندارم همون تقدیری که
اصلا بحثشون در قطع نیست
نه کل
نه بحث ایشون خانه هم محصول در غیر قطع
آقای غیر قطع باشه ولی
در غیر قطع